أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى إطرته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. یکی از مسائلی که در لابلای بحث‌های چند شب گذشته مطرح شد، مسئله فنای فی‌الله و انقطاع از خلق و قطع تعلق بود و در نتیجه رسیدن به خدای متعال، به پرتو، در پرتو و به برکت این قطع تعلق. این مطلب رو چرا خدمتتون عرض کردم؟ برای اینکه با یک نگاه دقیق ملاحظه خواهید کرد و خواهید دید که یک جنبه عمیق واقعه عاشورا، دادن دارایی ها در راه خدا بود. دارایی های انسان گاهی مادی است، گاهی حیثیتی است، گاهی علمی است، گاهی اجتماعی سیاسی است. افراد به تعبیر اینها کپیتال ها، سرمایه های مختلفی دارن. گاهی سرمایه یک نفر پول، گاهی سرمایه یک نفر اعتبارشه، پول نداره اما اعتبار داره. گاهی سرمایه یک نفر آبروشه، گاهی سرمایه یک نفر دانششه. انسان ها سرمایه های مختلف و دارایی های مختلفی دارن و در بحث زکات همه دارایی ها به یک معنای، گرچه به معنای مصطلح و فقهی رایج زکات به دارایی های خاص تعلق میگیره، اما از بحث فقهی که بیایم بیرون به بحث اخلاقی و به بحث عرفانی توجه کنیم، زکات به همه دارایی های انسان تعلق میگیره، حتی به نفسش، به علمش. بسیار شنیدید که زکات علم نشرشه. پس انفاق و زکات و بخشش به همه چیزی که انسان داره تعلق میتونه بگیره و هرگاه کسی بتوانه از اون چی که داره بگذره در راه خدا و اون چی رو که داره آبروه در راه خدا خرجش کنه، ثروت در راه خدا خرجش کنه، جان در راه خدا خرجش کنه، هر چی رو که داره در راه خدا خرج کنه، خدا جایگزینش میشه یا جایگزین خواهد کرد. این آیه رو که خوندم من یه مقداری بعدن توضیح خواهم داد. قبل از اون آیه دیگری که اغلب شما شنیده اید میخونم خدمتتون و یه توضیح میدم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به بر و مقام ابرار نمیرسید مگر اینکه انفاق کنید از آن چه دوست دارید. و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. و آن چرا که انفاق میکنید خدا به آن عالم است. ملاحظه بفرمایید، به بر نخواهید رسید مگر به مقام ابرار نخواهید رسید. مقام ابرار مقام بالایی نیست، در زم خدمت نگم، ابرار مقام متوسط اصحاب یمین هست، مقام مقربین بالاتر از مقام ابرار هست. در مورد مقام ابرار می فرماید نمی رسید به مقام بر و مقام ابرار مگر اینکه تا آن وقتی که انفاق کنید. انفاق کردن یعنی کندن یه چیز از خود و رها کردنش و تلف کردنش، برخلاف قرض دادن که قرض دادن با انفاق فرق داره. به بر نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. دوست دارید چیزی رو که دوست دارید برای چی؟ برای اینکه شما میخواید. ابرار دعوی محبت دارن، دعوی این که محبن میکنن در راه محبوب. اگر از آنچه دوست داری نگذری معلوم میشه محبوب تو اون هست نه این. اگر که برای خدا از یه چیزی نمیگذری معلوم میشه اون چیز محبوب توست نه خدا. جانت محبوبته، فرزندت محبوبته، آبرود محبوبته، مالت محبوبته نه خدا. پس توی این راه راحت نمیدن، تو این گروه و این قبیله برای تو جایی نیست. پس فرمود الان ملاحظه بفرمایید من ما توحبون، به مقام بر نمی رسید مگر اینکه از آنچه دارید انفاق کنید، از آنچه دوست دارید انفاق کنید. نفرمود آنچه را دوست دارید انفاق کنید. این من تبعیضی است، یعنی بخشی از اون، بعضی از اون چیزهایی رو که دوست دارید انفاق کنید. برای همین عرض کردم مقام بر مقام بالایی نیست، مقام ابرار مقام بالایی نیست. برای اینکه بعضی چیزها رو که دوست دارن نگه میدارن، بخشی از آن چرا که دوست دارید انفاق میکنید. اما اونهایی که همه آن چرا دوست دارن در راه خدا انفاق میکنن، نه بخشی از آن چرا دوست دارن، بلکه همه آن چرا که دوست دارن برای خدا گذاشتن، هر چی که هست گذاشتن و برای خودشون هیچ محلی از اعراب قرار ندادن. و کاریست بسیار سخت، بسیار دشوار، با زخم زبانها، با تحقیرها، با بیحرمتیها، با تنگ دستیها، با مزایقات، با همه مشکلات بایست بسازن و برای خدا صبر کنن. و بعد که صبرم نکنن افتخار کنن که خدا به اونها این شرافت رو بخشیده که این چیزی رو که دارن قبول کرده. از کردم حضرت زینب کبری سلام الله علیها حضرت امام حسین علیه السلام را بالا برد یه مقداری از روی زمین، گفت خدایا این قربانی اندک را از ما قبول کن. در همه عالم کسی چون امام حسین نبوده و نخواهد بود مگر فرزندان معصوم خودش. منتها میگه این قربانی اندک رو از ما قبول کن. پس بعضی ها از آنچه دوست دارن میدهن، بعضی ها تمام آنچه را که دارن میدهن. بین اینها خیلی فرقه، بین کسانی که از آنچه دوست دارن بخش از آن چیزهایی که دوست دارن میدن و اون کسانی که هر چه دارن مال خدا میبینن، هر چه دارند رو افتخار میکنن خدا لایقشون بدونه و بگه بده. این لایق دونسته به شما گفته بده، اگر لایق ندونه پستون میده. من این مثال رو باز بسیار زدم، بازم میزنم، برای شما نزدم ولی احتمالا دیگران از شنیدنش خسته شده باشن، ولی باز میزنم این مثال رو چندین بار برای اینکه مفهوم قبول رو شما متوجه شده باشید. وقتی حضرت زینب کبری علیه السلام گفت خدا این از ما قبول کن، این مفهوم رو شما متوجه شده باشید. اگر شما یک هدیه‌ای به کسی بدید و اون شخص معادل همون کم یا بیشتر دوباره جشنی میشه، تولدی میشه، مناسبتی میشه، همون هدیه رو برای شما برگردونه، یه هدیه برای شما بخره بیاره، اون هدیه شما رو قبول نکرده، اون با شما معامله کرده و شما هم وقت که دادید ده نگاه میکنید، یه نفری که 5 بار براش کادو بردید نیاورده هیچی، این دفعه که میگید جشنی برنامه تو خونشون هست، میگید که با ما 5 بار بردیم اون چیز نیاورده، ما برچی ببریم؟ معلوم شد معامله دارید میکنید. اون کسی که هدیه شما را متقابلا پس میده، هدیه شما را قبول نکرده، میگه یه چیز بخر بش بده تو فردا نشینه بگه که ما هدیه بردیم هیچی نیورد برامون، پسمون نداد هیچی، این قبول نکرده. اما اون کسی که چیزی پستون نده قبول کرده، اون هدیتون رو قبول کرده و وقتی که هدیتون رو قبول کنه در عوضش به شما چی میده؟ محبت شما رو در قلبش جای میده و خودش رو دوست و محب به شما میدونه. خدای متعال هر چیزی رو از کسی قبول کنه میرویانگرش میداره، براش میرویانه یه چیز متفاوتی میکنه. اگر قبول نکنه هر عمل صالحی رو، هر یک حبه‌ای که میدید 1400 برابر پستون میده. هر وقت پس داد قبول نکرده، هر وقت 1 دلار دادید 100 دلار سرمایتون اضافه شد قبول نکرده، هر وقت چیزی در راه خدا دادید از همان جنس بهتون یه چیزی پس داد یا موفقیت بهتون آورد قبول نکرده از تو. اونهایی رو قبول میکنه که خدا از غیر یک کلمه بگم، خدا از غیر خودش چیز اصلا قبول نمیکنه، از غیر خودش چیز قبول نمیکنه. اگر کسی این تصور تو ذهنش باشه که من دارم به خدا چیزی میدم، برای خدا کاری میکنم، میگه باشه ابی نداره، از باب مکرم هست البته. این مثلا فرض کنید که پدری یه حساب پسنداز برای بچهش باز میکنه تو بانک، یا 100 دلار مثلا بهش ماهیانه میده، بعد بچه پسنداز کرده شده 1000 دلار پول داره، بهش میگه که فلانی مثلا 200 دلار به من قرض میدی، مثلا بچه 200 دلار قرض میده به پدرش، میگه که باشه این پول من به تو دادم، اینا من سر پدرش میذاره که مثلا یا مادرش که من 200 دلار به تو قرض دادم. پدرش هم برای اینکه این تشویق شه، بچه هست نمیفهمه، باش مکر میورده، مکر مثبت البته، نه مکر منفی، مکر مثبت میورده، میگه باریکلا پسر خوبی دارم، اینها بدم 250 دلار پست میدم وقتی چی کردم، ولی این 200 دلار مال خودش بوده تو دست بچه، 250 دلار پسش میده برای اینکه تربیتش کنه. خدای متعال وقتی که میگه شما بدید من قرارتون 700 برابر میکنم، برای هر کس بخوام اون رو 2 برابر میکنم، این از باب تربیت و مکر نسبت به جهال هست، نسبت به کسانی که خودشون رو کسی دیدن، نسبت به کسانی که مال رو مال خودشون دیدن، توانایی رو توانایی خودشون دیدن، آبرو رو آبروی خودشون دیدن، جان رو جان خودشون دیدن، این از باب مکر نسبت به اونها. وگرنه نسبت به کسانی که اهل فهم و شعور و بصیرتن، خدای متعال می‌فرماید از آن چه که شما را جانشین خودمان قرار داده این انفاق کنید، مال شما نیست، ملک ملک آریته، هر چه در دست ماست از باب استخلاف و جانشینی و آریته، آریت دست ما و آریه را صاحبش اگر خواست بگیره یا به ما گفت به کسی بده، ما نبایستی تصور کنیم از مال خودمون بدیم، جان خودمون بدیم و از آبروی خودمون گذاشتیم. پس عرض کردم خدای متعال خدای متعال از غیر خودش چیزی قبول نمی کنه، تنها از کسانی قبول می کنه که به الله انفاق می کنن. کسی که به نفس انفاق می کنه این منفق واقعی نیست، این قادر نخواهد بود انفاق کنه. کسی که به نفس یعنی چی؟ یعنی به اتکاء به خودش. هر کسی این بیرون آمدن از این نفس هم خیلی دشواره، خیلی دردناکه، برای بزرگان دردناکه، چه برسه برای ماها که انسان خودی در میان نبینه و به نفس کاری نکنه. من اگر صحبت میکنم به نفس این کارو بکنم، یعنی به اتکای شخصیت خودم، انانیت خودم و هویت و شخصیت خودم این کارو بکنم، بعدم میاد اگر شما گوش ندید، بعدم میاد شما نفهمید، بعدم میاد شما بعد بگید که سرطان نداره، چی گفت این مردک، اینا ناراحتم میکنه. اما اگر خودی در میان نبینم و انجام وظیفه فقط بکنم، دیگه ناراحت نمیشم شما گفتید خوبه یا بده، شما گفتید که گوش دادید گوش ندادید، سخنی گفتید سخنی نگفتید، میگم به وظیفه‌ای بود، خدا گفته بود بکن، یا اصلا در مسیر من اضطراری قرار داده بود من این کارو بکنم، کردم تمام شدم، حالا بخته خودشه، تأثیرش هم بخته خودشه، تأثیر بذاره قبول بشه نباشه بخته خودشه، من کاری نیستم. پس یه وقت انسان به الله کاری میکنه، یه وقت به نفس کاری میکنه. اونهایی که به نفس انفاق میکنن خدا ازشون قبول نمیکنه، پسشون میده. خدا چیزی ما نداریم که به خدا بدیم، که ما چی داریم به خدا بدیم؟ چی از آن خودمونه که به خدا بدیم؟ پس اون کسی که میفهمه مال خداست، دست خداست، اختیار خداست، از او قبول میکنه. اون کسی که نمیفهمه، فکر میکنه مال خودشه، در اختیار خودشه، تصمیم از خودشه، خدا از او قبول نمیکنه، پسش میده، اجر بهش میده. اجر دادن غیر از قبول کردن، اینو اشتباه نکنید، خدا اجر میده به شما اگر کار خیر بکنید، اجر دادن غیر قبول کردن. حالا پس تا اینجا عرض کردم مقام ابرار مقامی است که با انفاق از محبت صورت میگیره، کسی که از چیزی که دوست داره ببخشه. حضرت امیر علیه السلام دو تا لباس خرید، یکیش نوتر شیکتر بود، قشنگتر بود، داد به قنبر، یکیش کهنه‌تر بود، خودش پوشید. گفتن یا علی این چه چیزیست که شما، این چه کاری بود کردی، شما دادی به غلامت بهترش رو؟ گفت اون جوونه، باید زیبا باشه، قشنگ باشه، من سنی ازم گذشته، من حالا لباس زیبا و قشنگ برام خیلی تاثیر نمی کنه، اون زیباتره مال اون باشه که بایستی که قشنگ باشه و یه خورده آراسته تر و زیباتر باشه. داد بون. بس از اون چی که دوست داری، اون چی که خودت میخوای بپوشی، خودت میخوای داشته باشی، اگر از اون تونستی بدی به ابرار میرسی، اگر همه آنچه را که دوست داری دادی، اون دیگه با خدا طرفی، خدا قبول میکنه. امام حسین علیه السلام هر چه را که داشت و هر چه را که دوست داشت در راه خدا داد. این فرق داره با کسان دیگری که تنها چیزی دارن میدن، یه مقدارشو میدن. حالا من برای اینکه یه مقدار چارچوب قرآنی بحث رو باز کرده باشم، این آیه ای که در صدر عرایزم تلاوت کردم میخونم، یه مقدار توضیح میدم. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و من عباده، بگو پروردگار من بسط رزق میدهد، میگستراند رزق را برای هر یک از عبادش که بخواهد، و یقدر له، و تنگ میگیرد رزق را بر هر یک از عبادش که بخواهد. تا اینجاش روشن، یعنی بست رزق یا تنگ گرفتن رزق گفته خداست. ناراحت نباشید، به حرف مردم هم کار نداشته باشید. حرف احدی مطابق حرف خدا نیست. هر کس گفت به شما شما کار نکردید، شما تنبلی، شما زحمت نکشیدید، چی چی چی، این گوش بهش من گوش در کن، از جهل خودش حرف میزنه، از نادانی و نفهمی خودش حرف میزنه. چه بسیار افرادی زحمت کشیدن، کار کردن، نتیجه مادی نداده. چه افرادی که کار نکردن، زحمت نکشیدن، با یه تصادفاتی، با یه شانسهایی، با یه فرصتهایی نتیجه مادی داده. خدا یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. خدا بر هر یک از عبادش که بخواهد رزق را میگستراند و بر هر کس که بخواهد تنگ میگیرد. اما این مقدار خدا انجام میده، اون کاری که شما باید بکنید. اما انفقتم من شیء فهو یخلفه. و آن چیزی را که شما ببخشید او جانشین میسازدش. حالا اینه دقت کنید، میخوام راجع به این او جانشین میسازدش یه مقداری صحبت بکنم خدمتتون. دو جور این رو برداشت کردن، اون چی که مفسران ظاهری برداشت کردند و اون چی که اول به ذهن میاد اینه که خب شما یه پولی دادید، خدا یه پولی جاش میذاره. شما یک آبوری دادید، خدا یه آبوری جایی که جاش بهتون میده. هر چی بدید خدا جاش یه چیزی میگذاره. این یه جور معنا کردم، این معنای رایجه. هر چرا که بدید خدا چیزی جاش میگذاره. یه معنای دیگر اینه که البته این معنا عرفانی است، بعضی از بزرگان اهل عرفان اینجور معنا کردن، گفتن او جانشینش میشود، یعنی خدا جانشین آن چیزی می شود که رفته. این خیلی فرق داره و این رو افراد عادی ممکنه نفهمن، ولی اگر کسانی مایل هستن این سیر رو نگاه کنند و جدی مطالعه کنند، هر چیزی را که شما بدهید، هر خلایی رو که ایجاد کنید برای رضای خدا، جاشو خدا پر میکنه. این یه حرفه تا بگید که جاشو با یه چیز دیگری پر میکنه. دو جور میشه نگاه کرد، هر خلایی ایجاد بکنید جاشو با یک شیء دیگری پر میکنه. اما اگر بگید هر خلایی ایجاد کنید، خدا خودش جاشو پر میکنه، خدا جانشینش میشه، میاد در اونجا قرار میگیره، یه حرف دیگری. در اینجا ممکنه بحثای ادبی بشه، بگم که اینجا در اون صورت بهتر بود میگفت یخلفه، ولی باز تذکراتی دادن که ایرادی نداره، حتی اگر که اون تعبیرم نکره با همین تعبیر هم میشه این برداشت رو کرد، مخصوصا برای کسانی که به عمق تعلیمات قرآنی و عرفانی آشنا هستن. پس هر چرا که شما از دست بدید خدا جانشینش میشه. عزت دنیایی رو از دست بدید، عزتتون رو از دست بدید در چشم مردم، خدا جانشینش میشه. عزیز میشید چنان که هیچ کسی مثل شما نخواهد بود. چرا یتیم اونقدر عزیز است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود وقتی که یتیم گریه کنه عرش خدا به لرزه در میاد. خدا میگه که ببینید چی شده داره گریه میکنه. اگر این پدر داشت، پدرش میگفت چی شده که گریه میکنه. مادر داشت، مادرش میگفت چی شده گریه میکنی. حالا که سرپرست نداره، خدا سرپرستش میکنه. تو دعای جوشن کردیم یا کنز من لا کنز له، یا عز من لا عز له. یا طبیب من لا طبیب له. ببینید خدا جاش قراره، یا عز من لا عز له، ای عزت کسی که عزتی ندارد، و ای گنج کسی که گنجی ندارد، و ای طبیب کسی که طبیبی ندارد. یا من ناصر من لا ناصر له، ای یاور کسی که یاوری ندارد. پس هر کس هر چی رو از دست بده خدا جانشینش میشه، خدا جای او رو میگیره. تا وقتی که نگه داشتی جا برای خدا تنگه، وقتی که دست ها رو خالی کردی، قلب رو خالی کردی، جا برای خدا باز میشه و خدا میاد. و خدا که بیاد شکل دیگری پیدا میکنه. یه مثال ساده زدم، باز با اون مثال توجه بفرمایید، مثال زدم که خدای متعال یکی از مواردی که قبول رو اشاره میکنه جریان حضرت مریم علیه السلام هست. مادر حضرت مریم وقتی که باردار بود نذر کرد که این بچه به دنیا بیاد او را محرر قرار میدن. محرر یعنی آزاده. در دین یهود رسم این بود که بچه رو که پدر و مادر سرپرستی نمیبرن، خودشون نگه نمیداشتن، آزادش میداشتن بره تو معبد خدمتگزار معبد باشه، کاری نمیکرد، فقط تو معبد خدمتگزاری میکرد. اینا محرر بودن، آزاده بودن. مادر حضرت مریم فکر کرد پسر میزاد، گفت خدایا این بچه رو که من باردارم محرر قرار دادم. وقتی که وعظ هم کرد دید دختره، گفت خدایا من دختر زاییدم، وضعتها انثا، من او رو دختر به دنیا آوردم. در دین یهود رسم نبود دختر خدمتگزار معبد بشه. بعد خدا گفت، خدا آگاه در است به این که تو چی زایده ای. پسر که دختر نمی شود، نگفت دختر که پسر نمی شود، گفت پسر که دختر نمی شود. یعنی مقام دختر، حالا یا این دختر به خصوص یا هر دختری بالاتر است از پسر به جهت خاصی، گفت پسر که دختر نمی شود. لیس الذکر کل انثی، ذکر نرم مانند ماده نمی شود. بعد فرمود خدا قبولش کرد، مریم را خدا قبولش کرد و رویاندش نباتی حسن نیکو. پس اون در اختیار خدا قرار داد، گفت این بچه را من رها میکنم برای تو، نمیخوام تو خونه کار کنه، خدمتگزار من باشه، عصای کوی و پیرین باشه، چی چی چی، این بچه را رها میکنم برای تو، آزاد میذارم برای تو. خدای متعال فرمود خدا قبولش کرد و رویاندش نباتی حسن، گیاهی نیکو. پس هر چی را خدا قبول کنه خدا خودش پرورشش میده، میرویاندش. وقتی که مریم رویید چی شد؟ کسی شد که بدون پدر باردار، بدون همسر باردار شد. کسی شد که عیسی از او به دنیا آمد. کسی شد که عیسی تحت اشراف او با او یک آیه بودن هر دوتا. حالا عیسی علیه السلام به دنیا آمدن که کور مادرزاد شفا بده، مرده زنده کنه، ولی خدا باشه، نبی خدا باشه، تا قیامت زنده باشه و یار حضرت مهدی علیه السلام باشه، بیاد دوباره و حجت خدا بر روی زمین رو یاری کنه، این بهتر آدم داشته باشه تا اینکه یه چیزی بده به خدا، خدا بگه خب چقدر دادی؟ $1,000 دادی، $400 میلیون پست میده. حالا با $400 میلیون چی کار میکنی؟ میری فعل فساد میکنی، میری عیاشی میکنی، حالا عیاشی هم نکنی 100 سال زندگی مرفه میکنی. ولی با عیسی چی کار میکنی؟ با عیسی به ملکوت میری، با عیسی دا ابدیت سعادتمند میشی. پس خدا اگر چیزی رو قبول کنه میرویانتش، و اگر قبول نکنه پسش میده بهتر، اجری بهتون میده بهتر از اون چی که دادی. ما منتها چجور قبول میکنه؟ از کسی قبول میکنه از کردم که خالص باشه، مخلص باشه، محب باشه، منتی سر خدا نداشته باشه، اصلا تصور نکنه از ناحیه خودش میده. پس خدای متعال جانشین چیزی میشود که انفاق میشه، جانشین چیزی میشود که تلف میشه، جانشین چیزی میشود که فانی میشه، جانشین چیزی میشود که میره. یک حدیثشون حدیثم میکنم و بحثم رو یه مقداری جنبندی سعی میکنم بشه که انشاءالله از حاج منصور هم استفاده کنید از سخنانشون و مدداهشون و مدرس به فیض برسونن. یک حدیثی هست از رسول خدا صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد. که فرمود هر صبحی ما من یوم یصبح العباد فیه لا ملکان ینزلان فیقول احد ما اللهم اعت منفقا خلفا و یقول الاخر اللهم اعت ممسکا تلفا. میگه هیچ صبحی نمیشود. خوب دقت کنید، اینا معانیشون مهمه بفهمید، ظاهرشون رو انگوشونگوش نکنید. هیچ صبحی نمیشود که عباد خدا در آن روز میکنند و صبح میکنند مگر اینکه دو فرشته، دو ملک نازل میشوند. یکی از آنها میگوید خدایا به منفق جایگزین بده، و دیگری میگوید خدایا به ممسک، به کسی که نگه میداره چیزی، تلف بده. اون چیزی رو که نگه داشته تلفش کن. اون کسی که خودش تلف میکنه میگه خدایا جاشو بده. حالا جاش چیه؟ جاش عینشه یا جاش خود خداست؟ این بحث گذشت. ولی این دوتا فرشته دعا میکنن. دعا میکنن یعنی دوتا فرشته میان دعا میکنن یعنی چی؟ من یه خدایش داشت به دعا داره. این یک نوع تفهیم قضیه است به ما که یک سنتی جاریست در آفرینش، که خدا آن کسی رو که تلف بکنه یه چیز رو، انفاق بکنه، خلف میده، جایگزین میده. اون کسی که امساک کنه، نگه داره، تلف میکنه براش. اینو داشته باشید. چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه انسان تا فانی از خودش نشه، تا ما رو نگیرن از این منیت ها، از این دعاوی، از این دنیای مجازی که سراب هست، تا این سراب ها و این پرده ها که بعضی ظلمانی بعضیش نورانی دریده نشه، ما قابلیت و استعداد تعالی و کسب فیض رو نخواهیم داشت. بنابراین این لازمه تعالی است و باید بشه. حالا این رو من یه معنای از یکی از اهل عرفان کنم خدمتون. ایشون میگه که ملائکه زبانشون زبان خیره، ملائکه که نفرین نمی کنن به کسی. اون ملکی که میگه خدایا ممسک را تلف بده، اون چیزو که نگه داشته تلفش کن، اون داره چی میگه؟ نفرین میکنه؟ میگه نه، او در واقع داره دعا میکنه بهش. به دو صورت داره دعا میکنه. یکی این که خدایا به او قابلیت انفاق بده. اونی که همین الان اینک میدونه چجوری بهره برداری کنه، اون که یاد گرفته راه سعادت رو، اونو خیر بهش میدی، جایگزین بهش بده، جایگزین بشو. اونی که بلد نیست رو یادش بده، یعنی این تلف بکنش، یعنی این انفاق رو یادش بده که انفاق کنه. این یه معناست از این حدیث میشه کرد. یه معنای دیگر این است که اگرم یاد نگرفت، خودت ازش بگیر تا به مصیبت گرفتار شه و اجر مصیبت دیده را ببره، چون مصیبت دیده اجر داره. کسی که دستش تهیشه اجر داره. باز از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که روز قیامت یک عده‌ای میگن میبینن یه مقاماتی دارن که به تصورشون هم نمیرسیده، به تخیلشون هم نمیگذشته. میگن خدایا ما که اهل اون عبادت های آنچنانی نبودیم، از بندگان برجسته تو هم نبودیم، ما انتظار این مقامات رو نداشتیم که داریم. این از کجا آمده؟ خدای متعال بهشون ندا میده، این به خاطر رنج هایی است که در دنیا کشیدید. هر رنجی که کشیدید درجه بر درجات شما افزود و هر رنجی کفاره ای شد برای شما. بعد میگن خدایا ما را برگردان، هر چه رنج هست از بندگان دیگرت بگیر به ما بده، هر چه غم و اندوه به ما بده، غم از هر که بستانی به ما ده، یا یعنی هر که میخواه هر که غمه بگیر بده به ما. میگن نه دیگه، زمان شما سپری شد و شما این اجر رو گرفتید به خاطر رنج و دردی که کشیدید در دنیا، و خدا رحمان و رحیمتر از آن است که شما رو دست خالی بگذاره به خاطر رنج هایی که کشیدید. پس هر که به مصیبتی گرفتار شه خیری خدا بهش میرسونه. چرا؟ برای اینکه مصیبت هست که اصلا این سافرینگ به قول معروف رنج یه بود انسانی است، درد یه بود انسانی است و برکات زیادی توش هست. حتی اونهایی که انسان خودش به استقبالش نرفته بر سرش آمده، حتی اونهایی که انتخاب نکرده. بعضی هم مثال زدن اگه دو نفر بمیرن از همه جهات شبیه هم باشن، یکیشون موقع مرگ لب تشنه بمیره، یکیشون تشنش نباشه بمیره، اونی که تشنه مرده مقامش بالاتره از اون که تشنه نمرده. ببینید اگر یک ذره در این دنیا حتی غیر الهی شما گرفتار رنجی شدید، کفاره است، جز مکفرات است، میپوشونه. پس این که فرمود که اما انفقتم من شیئن فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، او بهترین رزق دهنده هاست. شما گمان نکنید که این رزق ها که شما فکر میکنید فقط هم رزق همینه. اگر به کسی رزق نداد، او رزقی که شما تصور میکنید نداد، دلیل نمیشه خدا به او رزق نداده. این رزقی است که خدا به حیوانات هم میده. یه کاه و یونجه که خدا به سگ و گاو هم داده. اون ارزاق طیب و پاکیزه است که به هر کسی نمیده. اینی که به همه داده. این چه چیزی داره که انسان انقدر خود فروشی کنه؟ انسان انقدر عمرش رو تلف کنه به خاطرش؟ اون رو داده به هم. پس من اگر خواسته باشم از این قسمت از بحثم جمع‌بندی کرده باشم، جمع‌بندی این میشه که اگر شما موجودی فانی رو که در هر صورت فانی میشه، بدنتون فانی میشه، شخصیتتون فانی میشه، نام و عنوان فانی میشه، خانواده و آبرو همه فانی میشه، همه اینا میره، موجودی فانی رو در راه خدا بدید، موجودی باقی جانشینش میشه، و موجودی مجازی رو میدید، موجود حقیقی میگیرید. پس کسی که در یک فرمول ساده، کسی که راضی باشه به عدم، به نداری و فقر، او مسرور خواهد بود به موجود و باقی، مسرور خواهد شد بعدن، حتی همین الان. بدنش میگم بدن زمانی نیست، بدن تحلیلیه. پس او راضی خواهد شد به سروری به موجود و باقی، کسی که الان این رو از دست بده. و اینها هیچ کدومشون به ما داده نشده مگر برای اینکه بدیمش. هیچ کدوم از اینها داده نشده مگر اینکه داده بشه. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. این جان، این عمر و دل برای این هست که انسان با این به خدمت جانانه برسه، وگرنه این همه نیست. چه ارزشی داره این جان؟ که انسان این همه زحمت بکشه، این همه رنج بکشه به خاطر نگهداریش. شما خدا را بردارید، قیامت را بردارید، این حرف رو ناشنیده بگیرید. من میزنه باید ناشنیده بگیرید. خودکشید صحیح در این کاره. خدا را بردارید، قیامت را بردارید، همین الان کار تمام کنید، همه کار راحت تره. این 10 سال دیگه 100 سالی قرار هم اتفاق بیفته. چه فرق میکنه؟ اصل اینه که انسان به خدا و قیامت اگر معتقد شد و زندگی طیب و طاهر اخروی داشت، اون ارزشمنده. من عرض کردم زیاد امشب نمی کنم، بیش از این مصدر نمیشم. یه دو تا شعرم چند بار خواستم بخونم نشده، میخونم معنا میکنم در همین زمینه هست. گر تو از خیش بدین گونه سفر خواهی کرد، بیشک از کوچه معشوق گذر خواهی کرد. این که عرض کردم فانی شدن، فنا از خود بایست گذشت، از منیت بایست گذشت. هر وقت این روی سخن به خودم هست، اول دوم سوم با من، هزاران با خودم هست، 1001 اگه شما خواستید گوش بدید. اگر انسان از خودش عبور کرد، تونست از من عبور کنه، بهش بر نخورد چیزی که به منیتش ارتباط داشت، چیزی که به منیتش بود انگیزه براش ایجاد نکرد، از خودش عبور کرد. گر تو از خیش بدین گونه سفر خواهی کرد، اگر اینجوری از خودت بیرون بری، دور بشی، بیشک از کوچه معشوق گذر خواهی کرد. بدون تردید در این سفر به کوچه معشوق خواهی رسید. مهراس از قمره، عمر سفر کوتاه است. مهراس از قمره، عمر سفر کوتاه است. نگو این خیلی سخته، این خیلی دشواره. وقتی که خودتو زیر پا گذاشتی میبینی خیلی هم راحت بود، تا نذاشتی میبینی سخته. مهراس از قمره، عمر سفر کوتاه است. از تو تا منزل معشوق دو منزل راه است. دو منزل، دو تا رست ایریا راه است. گام اول به سر خیشتن خیش گذار. اولین قدم که برمیداری بذار رو سر خودت. گام اول به سر خیشتن خیش گذار. داغ حسرت به دل عافیت اندیش گذار. دلی که عافیت میخواد، عنوان میخواد، آبرو میخواد، شهوت میخواد، داغ حسرت به دلش بگذار. چون که از منزل اول به سلامت گذری، از سر خیشتن خیش به همت گذری، آخرین منزل تو منزل جانانه تو. هر کجا خانه جانانه بود، خانه توست. در این ایام من یه ذکر مصیبتی میکنم، انشاءالله برادر گرامیمون حاج منصور به فیض کامل میرسونن، محب اهل بیت و مدار اهل بیت. من فقط برای اینکه سهم خودم رو و ابراز محبت خودم رو اعلام کرده باشم، فقط یک چند قسمتی رو میخوانم. از کاروان اسرا که رسید به شام، در مختل گفته است صاحب کامل بهایی خبر سهل ابن سعد را مختصر تر آورده و در آن گوید: دیدم سرها را بر نیزه ها. اینکه وقتی وارد شام می شدن، دیدم سرهای اسرا را بالای نیزه کردن. سر عباس ابن علی پیش از آنها، یعنی اولین سری که وارد شام کردن جلو بود، سر عباس ابن علی قمر بنی هاشم بود. نیک در آن نگریستم، خیلی نگاه کردم، با دقت نگاه کردم در او، گویی می خندم. و سر امام علیه السلام پشت همه سرها، یعنی آخرین سر سر امام حسین بود، اولین سر سر ابوالفضل عباس بود می آوردن. و جلوی زنان بود، سر امام حسین رو جلوی کاروان زنان گرفته بودن. که گفتن فاطمه صغرا چم رو صدا زد در سوارش طوری که بودن، گفت از تو یه خواهشی دارم، میشه به این نیزه‌دارا بگید که این سرها رو از جلوی ما و کودکان ببرن اونورتر، ما از کوفه تا شام یک پارچه این سرها جلوی من بوده، این بچه ها همیشه نگاهشون به این سرهای بریده بوده، میشه خواهش کنم سرها رو ببرید کنار. اون هیچ گوش نداد، گفت همینجا که هست سرها رو نگه دارید ببرید. پس گفت سر امام پشت همه سرها و جلوی زنان بود، آن را هیبتی عظیم بود. سر امام حسین رو توصیف میکنه که من تمام میکنم. و روشنی تابان و به روشنی تابان بود سر امام حسین. محاسنش مدور، ریش گردی داشت، با اندکی سفیدی جوگندمی بود، به رنگ خضاب شده، گشاد چشم، چشماش باز بود و ابروهای باریک و کشیده، ابروهاشون رو توصیف میکنن باریک و کشیده بود، پیشانی باز، میان بینی اندکی برآمده، بینی کشیده داشت، لبخند زنان، دیدگانش گویی سمت افق را می نگرید، چشمانش باز بود گویی به آسمان، به افق نگاه میکرد، سوی آسمان، و باد در محاسن او افتاده بود، به راست و چپ می برد. بعد یک کلامی میگه گویی امیرالمؤمنین علیه السلام بود. این شخص او حضرت امیرم دیده بود، میگه گویی امیرالمؤمنین علیه السلام بود که سرش بر نگزه بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله.